بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بیننده های عزیز و سروران گرامی. از اینکه بیننده برنامه عصر ایمان شدید از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بسیار متشکر و سپاسگزارم. امیدوارم که هر کجا هستید حالتون خوب باشه، شبتون بخیر باشه ان شاء الله. و پیشاپیش تبریک میگم میلاد با سعادت حضرت آقا جانمون جوان علی اکبر علیه السلام و پیشاپیش تبریک عرض میکنم نیمه شعبان رو، ولادت با سعادت آقا جانمون امام دوازدهم ما شیعیان حضرت مهدی فاطمه عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشالله که این ایام رو به لطف خدای بزرگ مهربان به خوبی پشت سر بگذارید و عیدتون هم در واقع مبارک باشه. خدمت شما هستیم با برنامه عصر ایمان از شبکه مقدس، شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خدمت شما عرض کنم که مدتی بود حالا ما توی اینستاگرام فعالیت بسیار خوب و زیبایی در واقع داشتیم. الحمدلله مردم خوب ما خیلی خوب استقبال کردن، ولی خب عجیب، البته برای ما عجیب نیستش که دشمنان هر جوری که باشه کار خودشون رو انجام میدن و در واقع این پیج اینستاگرامی که شما خودتون بیننده‌های عزیز مستحضر هستید و فعالیت در واقع داشته بسته شد. دوستان عزیزمون در رسانه و در اتاق هماهنگی زحمت کشیدن پیج جدیدی رو در واقع فراهم کردن. شما میتونید از طریق همین پیج جدیدی که قبلا دنبال میکردید یک سرچی در واقع بزنید توی اینستاگرام میتونید پیداش بکنید و تمامی برنامه‌های ما رو و گلچین برنامه‌های ما رو در واقع دنبال بفرمایید. انتقاد و پیشنهادهای خودتون رو هم در واقع تون میتونید برای ما ذکر کنید که انشاءالله کارساز بشه در روند برنامه‌های تولیدی و برنامه‌های زنده ما. اجازه بفرمایید در خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد عزیز جناب آقای دکتر حبیب عباسی هستیم، مهمان گرامی برنامه ما که شب‌های گذشته و هفته‌های گذشته خدمت این بزرگوار بودیم. استاد عزیز باشون سلام علیکی بکنیم و از اینکه لطف فرمودن دعوت ما رو پذیرفتن تشکر بکنیم و بپردازیم به موضوع برنامه امشب. استاد من سلام می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید و عیاد شعبانی رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولیعصر ارواح و ناله الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و همینطور عرض تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه، به ویژه میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام که در روزهای آینده هست و همینطور میلاد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر ارواح و ناله الفدا. امیدوارم که این ایام رو قدر بدانیم، هم از لحاظ معنوی خود ماه شعبان و ادعیه و مناجات و روزه و دعا و ذکری که در این ماه هست و همینطور نسبت به ارتباط قلبی و معرفتی با مولامون حضرت ولی عصر ارواح و ناله الفدا که میتونیم در این ایام میلاد و ایام شاد و ایام میلاد ایشون با حضرت داشته باشیم انشاءالله.
زنده باشید، خیلی خوش اومدید، شبتون هم بخیر باشه. عرضم به خدمت شما که من یه حرف خودم رو در واقع اصلاح بکنم، این که در مورد اینستاگرام صحبت کردم خودتون میدونید و مستحضر هستید، همیشه سفیدی بر سیاهی رو سفیده و حرف حق همیشه رو سفیده. شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلام همیشه حرفی برای گفتن داره، ما از هیچ چیزی هم نمیترسیم چون صراحت رو در تمامی گفتار ما و بیان ما دیده میشه، ولی متاسفانه دشمنان دین اسلام و دشمنان اهل بیت از هر طریقی وارد میشن که ضربه خودشون رو به دین مقدس اسلام و مذهب تشیع بزنن. اینها آدمای ترسویی هستن. فقط همین رو میخواستم تو برنامه بگم که شما در واقع در جریان باشید. ما در هفته‌های گذشته خدمت استاد عزیز در مورد موسیقی صحبت کردیم، غنا و موسیقی، که گفته شده در دین مقدس اسلام موسیقی حرام هست. ادامه بحث رو خدمت استاد عزیز خواهیم بود انشاءالله. اگر هم شما در واقع سوالاتی که در ذهنتون ایجاد میشه، دوستان عزیزم در اتاق فرمان شماره تلفنی رو زیر نویس میکنن، محبت بفرمایید تماس بگیرید، انشاءالله عزیزم با شما دوباره مجددا تماس میگیرن، صدای گرمتون رو خواهیم شنید و سوالاتی که در واقع مطرح میکنه. استاد در خدمتتون هستم با این سوالی که عرض کردم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. امیدوارم که خدای متعال ما را از موالیان حقیقی و شیعیان واقعی امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه و مولانا حضرت ولی اصرواهنا له الفدا قرار بده. بحثی رو که ما در اتاق موسیقی داشتیم، البته من یه اصلاحیه میزنم به بیان حضرت عالی که ما بحثمون مطلق موسیقی نبود، گرچه دیدگاه بعضی در واقع این هست که خب حالا مطلق موسیقی رو ممنوع میدانم، ولی ما در حال بررسی هستیم الان، دنبال در واقع حکم دادن و فتوا دادن نیستیم. فتوا و حکم برای مراجع تقلید، خدا حفظشون بکنه و اونها حکم رو و بیان رو بدن. ما در حال یک بررسی آیاتی و روایاتی در این باب هستیم.
بله.
و جلسه گذشته هم که آغاز کردیم این صحبت رو مطرح کردیم که حقیقتاً ما خودمون رو بسپاریم به بیان نورانی معصومین علیهم السلام و آنچه که دین برای ما میخواهد. قطعاً دین برای ضرر ما نظری رو بیان نمی‌کنه، به دنبال تضرر ما نیست. شاید در کوتاه مدت یا برای لحظاتی یا برای ساعاتی ما تو ذهنمون بیاد که چه سخت شد، چه تلخ شد، یا مثلا چه مشکل شد با این احکام زندگی کردن. ممکنه تصورمون این بشه که برای ما سخت بشه، اما در نهایت مطلب نفع مسئله نسبت به خود ما برمیگرده. یعنی خیلی از مسائل که ظاهر قضیه نشون نمیده، ظاهر قضیه به نظر میاد که خوب حالا این مشکلی نیست، این مسئله ایرادی نداره، ولی گاهی اوقات مدت‌های مدید بعد، یعنی سالها یا سالیانی بعد، ضرر اونها روشن و نمایان
درست.
میشه. اوائل که به اصطلاح شاید همین تجهیزات به اصطلاح ارتباطی مثل موبایل آمده بود، شاید خاطرتون باشه که بعضی ها این موبایل رو همیشه وقتی همراهشون داشتن، الان هم اینطور از همراهمون داریم، ولی این موبایل رو مثلا روی قلبشون میگذاشتن، مثلا تو جیب بغل، نمیدونم حتی مثلا در اتاق خواب مثلا کنار بالششون مثلا اینو قرار میدادن، و خب تصور میکردن که خب حالا اینم شاید مثل گوشی که داخل منزل زنگ میزنه و غیره. بعد تحقیقاتی انجام گرفته سالهای بعد، همین سالهای اخیر، که دو موبایل رو در حال مکالمه نزدیک هم قرار داده بودن و دیده بودن این اشعه ها مثلا اون اگر گوشتی بین این دوتا قرار داده میشه، مثلا یک تکه گوشتی قرار داده میشه، این گوشت مثلا به حالت پختگی مثلا میخواد تغییر وضعیت میده.
بله.
و خیلی از موارد این چنینی وقتی که آزمایش میشه، بعد از مدت‌ها، بعد از سال‌ها معلوم میشه که فلان مسئله چه مضراتی داشت و ما اطلاع نداشتیم. فکر میکردیم خب علی ظاهر فکر میکردیم که خب هیچ مانعی وجود نداره. یا همین فضای مجازی ابتدا که آمده بودش، خب یه گستردگی استفاده و همه تصورش این بود که خب استفاده از این میکنیم، اطلاعاتی به دست میاریم و غیره، ولی حالا داریم میریم جلوتر، اصلا مباحثی داره مطرح میشه به عنوان اعتیاد فضای مجازی.
درست.
که بعضی از افراد واقعا الان یک کلینیک های روان درمانگری ایجاد شده در بعضی از کشورها،
ترک اعتیاد، استاد،
ترک اعتیاد، یعنی به عنوان یکی از انواع اعتیاد شناخته میشه.
درست.
که ساعت ها مثلا در فضای مجازی، چه حالا یه نفر شغلشه، مثلا کارشه، وظیفه‌شه، باید مثلا یه فعالیتی، ولی واقعا بعضی از افراد هست که می‌بینیم مثلا ساعت‌ها مشغول فعالیت دیگری هم که هستن، همواره دارن تو فضای مجازی به هر حال وبگردی به اصطلاح اصطلاحی شده که چرخش دیگه، فقط مثلا در حالا فضای اینستاگرام، در اکسپلورر و غیره دارن همینجوری می‌گردن کلیپ‌هایی رو، مطالبی رو، این طرف اون طرف میونه. لذا با این فضا و ذهنیت وارد بشیم که ما آمده ایم محضر کسی که آفریننده ما هست،
درست.
از اون میخواهیم به ما بگوید که چگونه زندگی کنیم، زندگی بهتری خواهیم داشت. ورای این که قیامت ما چه خواهد شد، ورای این که قیامت ما بهشت خواهد بود یا جهنم، بخواهیم بگیم آقا ما از ترس صرفا جهنم میخواهیم یه کاری انجام بدیم. اگر قراره که یک نفر مصالح ما رو در نظر بگیره،
بله.
مصالح ما هم میتونه مصالح کوتاه مدت باشه، میتونه مصالح بلند مدت باشه و یا هر دوی اینها باشه. یعنی مصالح کوتاه مدت، پدر و مادر گاهی مصالح کوتاه مدت بچه رو در نظر میگیرن برای انجام یک کاری، مثل اینکه الان نیاز هست برای رفتن به یک مهمونی، به یک عروسی، یک کفش مناسب برای فرزندشون تهیه کنن. الان نیاز هست که یک غذای مناسبی تهیه بکنن که گرسنگی فرزندشون برطرف شه. اینا مصالح کوتاه مدت بچه است. یه وقتی هستش که الان از بعضی از نیازهای او میزنن، یه پولی رو پسنداز میکنن در حسابی برای او که مثلا 15 سال آینده یه مبلغی رو بگیره بتونه باهاش کسب و کاری رو راه بیاندازه. این میگن تدبیری برای بلند مدت فرزند. الان علی ظاهر فرزند چه اتفاقی براش میفته؟ میبینه مثلا اگه 200,000 تومان 100,000 تومان پول تو جیبی داشت، 50 تومانش نیست، 50 تومانش رو پدر برداشته. فرزند با خودش میگه الان من به چه دردم میخوره 20 سال آینده، 15 سال آینده؟ من الان دلم میخواد که این پول تو جیبم باشه، برم ساندویچ بخورم، برم خرج بکنم غیره.
بله.
ولی پدر و مادر دارن مصلحت 15 سال آینده او که اون نیاز داره، و او خود این فرزند 15 سال آینده از آن خواهد کرد که اون تدبیری که پدر و مادر من برام انجام دادن مناسب بود، درست بود. ولی الان این مصلحت رو متوجه نمیشن. لذا اگر ما خودمون رو بیاریم در محضر خدای متعال بگیم خدایا تو آفریننده مایی، تو بهتر از خود ما میدانی که ما چی نیاز داریم و چه مصلحت ما هست، ولو اینکه برای ما شیرین نباشه، برای ما جالب نباشه، برای ما خواستنی نباشه. الان اون بچه‌ای که شب امتحان پدر مادر بهش میگن برو تو اتاق امتحانتو بخون، بازی مثلا لیورپول چلسی رو مثلا نگاه نکن، با اینکه خیلی علاقه داره بیاد این فوتبال رو نگاه کنه، اون براش یه خود ناگواره، یه خود سخته پذیرش این مطلب. ولی مصلحت دراز مدتش هست، مصلحت آینده او هستش. او بعدن این فوتبال رو میتونه به اصطلاح تکرارش رو ببینه، بازپخشش رو ببینه و فیلم ذخیره شدهش رو ببینه، اما دیگه اون امتحان برای او بر نمیگرده، اون درس برای او بر نمیگرده.
بله.
از ما با این روی کرد بیایم در محضر خدای متعال و از این حالت عرفیگری که آقا مثلا من اگر میخوام بیننده برنامه من زیاد بشه، بیام بگم آقا همه چی حلاله، برید استفاده کنید. از این حالت عرفیگری که من قراره به قول معروف لایک بخورم یا نمیدونم فالوورم اضافه بشه به خاطر اینکه فلان حرفی زدم که خوشایند الان یک نفر هست، خوشایند یه دقیقه دیگه یک شخص هست، یک سال آینده او هستش، اما مصلحت واقعی او نیست، حرف واقعی دین نیست. از این پرهیز بکنیم. به خاطر همین اومدیم واقعیت قضیه، آنچه که در آیات و روایات اومده مطرح بکنیم که روشن می شود اون سختگیری هایی که ظاهراً وجود داره یا احتیاط هایی که مراجع عظام تقلید انجام می دن. یعنی اگر می بینیم ما که یه فتاوای حرمت بخشی از موسیقی، بخش هایی از موسیقی، موسیقی که به عنوان موسیقی غنایی مطرح هست، یا استفاده از یه سری از آلات موسیقی، ادوات موسیقی و غیره مطرح میشه، اینها اینطور نیستش که بگیم خب آقا یه مرجع تقلیدی گوشه خانه خودش، بیت خودش مثلا نشسته بدون اینکه بدون اطلاع داشته باشه یه مطلبی آمده گفته، یه سختگیری کرده، میگه آقا همه موسیقی ها مثلا حرامه برای اینکه مثلا ما گوش ندیم. خب چرا نباید گوش بدیم؟ چرا باید مثلا از این حقمون که دلمون میخواد گوش بدیم محروم بشیم؟ نه، واقعا اون مرجع تقلید، اون مراجع عظام تقلید این آیات و روایات رو ملاحظه کردن، دیدن و برداشت کردن که آمدن دارن میگن. حالا اگر یه آقایی یک شخصی یه موسیقی رو گوش میده با اینکه ممکنه درش احتیاط وجود داشته باشه بله. یا اینکه ممنوع باشه، یعنی از نظر شرعی ممنوع باشه، من به ممنوع بودن وزارت ارشاد و نمیدونم صدا سیمای جمهوری اسلامی به اینا کاری ندارم، مثلا حرف ما اینا نیست، چون ممکن چون خود اینها هم ممکنه در تعیین مصداق چه مثبت چه منفیش اشتباه بکنن، یعنی ممکنه بله. یه موسیقی رو بگن آقا این حرامه، نه حرامه، یعنی ممنوعه، ببخشید اجازه پخش به اون ندن، در حالی که اون موسیقی حرام شرعی نباشه. یه موسیقی هم ممکنه اجازه پخش بدن در حالی که اون موسیقی حرام شرعی باشه. ما اصلا کاری نداریم به اونی که الان داره از طریق وزارت ارشاد یا نمیدونم از طریق صدا و سیما پخش میشه یا پخش نمیشه. بحثمون یک بحث مبنایی هستش. میخوام بگم حالا اگر یک نفر آمد یک موسیقی رو گوش کرد ولی توجه به این نکته داره که آقا احتمال داره این احتیاط داشته باشه، من تا یه جایی مراقبت کردم اینجا از دستم در رفت گوش کردم، این یک مسئله هست. اگر قرار باشه برای این گناهی ثبت بشه یا قرار باشه تأثیر منفی بگذاره، یک تأثیر منفی میذاره که آقا این موسیقی که خدا گفته بود گوش نده این موسیقی رو گوش کرد. اما اگر این آمد یه زمینه ای رو فراهم کرد که رسماً بیاد بگه که آقا اصلا خدا نگفته اینو، یا اگرم گفته که گفته، من کاری ندارم به خدا، بخوام چیکار کنم، مثلا خدا گفته که گفته، یا نه خدا اصلا نگفته اینو، کی گفته، خدا مثلا موافق اینه، این خیلی مسیر بدی هست، یعنی مسیر عمل نکردن به واجب یا عمل کردن به حرام یه مسئله است که میشه یه گناه، یک اشتباه که این ممکنه این گناه فقط گاهی اوقات ممکنه فقط مثلا تو آخرت تأثیر بذاره، ولی ما معتقد هستیم که عمده موارد در دنیای ما هم تأثیر میذاره. حالا خدا اگر گفته این حرامه، فقط میخواسته بخاطر این که مثلا پاداش بده، مثلا یه دونه بهشت ببره، مثلا یه جهنم نبره یا برعکسش، یا نه واقعا تو همین دنیای ما هم اثرگذار بوده. یعنی اگه یک نفر ذهنش آمد مخلوط شد، به اصطلاح حالا علمیش مشوه شد با بعضی از اصوات، میخوام اینو، آیا اگر این کار علمی دقیقی میخواد انجام بده، اگر این کار تخصصی میخواد انجام بده، آیا میتونه با دقت قبلی این کار رو انجام بده؟ آیا میتونه با دقت بالا این کار رو انجام بده؟ میتونه تمرکز لازم رو برای کارهای علمی مثلا سنگین داشته باشه یا خیر؟ اینا یه چیزایی که باید علمی دیگه، دنیایش باید علمی بررسی بشه دیگه، ما نمیتونیم بگیم 100% این ویژگی رو داره یا نداره. ولی در هر صورت یه دونه کار حرام انجام دادن اونجایی هستش که من میگم که این با اینکه میدونم گناهه ولی الان دلم میخواد انجام بدم، بعدم توبه میکنم، انشالله که توبه میکنم، یه چیزی از دستم در رفت انجام دادم. ولی اتفاق بدتر اونی هستش که من بیام تلاش بکنم این رو حلال حرام خدا رو حلال جلوه بدم،
درست،
و حلالش بکنم. اون وقت این میشه که من یه اشتباه انجام میدم، ده ها نفر و صد ها نفر دیگر رو هم دارم به اشتباه خودم دعوت میکنم، اونا رو هم دارم میارم تو همین مسیر، و اون وقت حکم خدا داره جابجا میشه
و گناه هم سنگین‌تر،
و گناه سنگین‌تره دیگه، چون حکم خدا رو داری تغییر میدی. شما قرار نبود به اصطلاح حکم رو حرام خدا رو حلال بکنی، حلال خدا رو حرام بکنی. اگر این اتفاق حتی در کوچکترین ابعادش اتفاق بیفته، آروم آروم یک فاصله خیلی زیادی بین دین حقیقی و دین اصلی ایجاد میشه.
درست.
مثال بزنم، یک دیواری رو که دارن میبرن بالا، مخصوصا اگر این دیوار قراره دیوار خیلی بلندی باشه، یه موقع نیم دیواره، یه خورده اگر این دیوار کج باشه، میل به کجی داشته باشه، تو نیم متر خودش رو نشون نمیده، مثل یه راه میمونه دیگه. شما یه راه کاملا مستقیم رو باید بری به یه مسیری برسی، فرض بکنید ابتدای این راه به اندازه 1 سانتی متر زاویه به راست داشته باشین، شما تمایل به راست داشته باشید، این 1 سانتی متر تمایل
کج شدن به سمت راست تو متر اول خیلی خودشو نشون نمیده، دو متر اول خیلی نشون، پنج متر اول یه مقدار زیاد میشه، یعنی آخر پنج متر شاید مثلا 4-5 سانت 3 سانت 4 سانت فاصله بگیره. اگر این شد 10 کیلومتر چی میشه؟ اگر شد 100 کیلومتر چی میشه؟ اگر شد 1000 کیلومتر چی میشه؟ یعنی شما از
مسیر اصلی استاد خارج شده
کامل، یعنی اصلا شما ببینید از مثلا قم حرکت میکنه میخواد بره به سمت مشهد، اگه جاده یا جاده کاملا مستقیم در نظر بگیریم، حالا شما فقط کافیه که چرخت رو به اندازه 5 سانت از لب جاده کج بذاری به سمت راست،
مرز پاکستان سردار
اصلا بله، این فاصله ایجاد میشه. لذا این اتفاقی که بلایی که سر دین مسیحیت آمد به خاطر سهلنگاری نسبت به دین، یعنی چی؟ یعنی گفتن که آقا ما یه سری طرفدارا داریم، یه سری اتباع داره این دین، خب اینا باید بمونن تو این دین،
خب
قرار نیستش که ما اینا رو پر بدیم برن. برای اینکه بمونن تو این دین آمدن ملاحظه کردن، گفتن که خیلی خوب یه خود آسون بگیریم که اینا نگه چقدر سخت شد. بعد این آسون گرفتن یه بخشای از شریعت رو اومدن قیچی کردن، بعد هم آخر آمدن گفتن اصلا کلن شریعت خیلی نیاز نیست شریعت رعایت بشه، شما با دلت با عیسی مسیح ارتباط بگیری کفایت میکنه. ایمان اولویت بر عمل داره و عمل اساساً رکنه برای ایمان هم نیستش، شما ممکنه هیچ عملی هم نداشته باشی، هیچ وقت روزه نگیری، هیچ وقت نماز نخونی، هیچ عبادتی انجام ندی، ولی همین که به عیسی مسیح ایمان داری کفایت میکنه. بعد نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که هر جایی که پیرو دین رفت، دین پیرو باید میومد هر جایی که دین هست اون اعتقاد به دین رو قبول میکرد، برعکس شد هر جایی که پیرو دین رفت اینا هم باهاش رفتن، گفتن باشه اینم قبوله، اینم قبوله. کار به جایی رسیده امروزه کلیساهایی در غرب وجود، بله بخشی از کلیساها مقاومت کردن، ولی کلیساهایی در بعضی از کشورها وجود دارن که آمدن گفتن آقا حتی ما حاضریم ازدواج دو تا همجنسگرا رو در کلیسا برقرار بکنیم و بهشون به اصطلاح امضای شرعی، نه فقط قانونی، یعنی شرعی، یعنی ما بگیم که بله اینها این اتفاق افتاد براشون، اینا همسر شدن، ازدواج رخ داده، قبول کردیم ما. چرا؟ از یه جای شروع کردن، هی آروم آروم این تغییر رو ایجاد کردن، اون وقت دیگه تو کیلومتر 500 و کیلومتر 700 رسیدن به چی؟ رسیدن به اینجا که حالا ازدواج همجنس رو هم ما مثلا میتونیم حلال بکنیم. برای چی؟ برای خوش آمده یا برای همراه ماندن کسانی که قرار همراه باشن. یعنی آقا ولو این شخص همجنس گرا باشه و داره یه کار 100% ناسواب و ناسحیحی رو انجام میده که داره ضربه به بشریت میزنه، ضربه به اصل و اساس انسانیت میزنه، ولی اسمش این باشه که مسیحیه، اسمش این باشه که پیرو دین ما هستش و این آسیب خیلی جدی ایجاد کرد. در اسلام نباید این اتفاق بیفته و الحمدلله رب العالمین اتفاق نیفتاده، یعنی مراجع ازام تقلید آمدن آنچه که انجام دادن و گفتن بر اساس چی بوده؟ بر اساس آیات و روایات، و دائم این مسئله چکشکاری شده، دائم این مسئله بیان شده، دائم این مسئله پیگیری شده. اگر یه جایی یه نفر یه نکته‌ای گفته که یه خورده عقب نشینی از اصل دین به حساب میاد یا تغییر در اصل دین به حساب میاد، باز دیگران آمدن و تغییر دادن. من خاطرم هست فکر میکنم هلوش یک ماه قبل کسی بزرگواری در دایرکت به منده پیام داده بود، میگم ما نگران این هستیم که آروم آروم تموم بشه دین، یعنی آروم آروم انقدر آب بشه این برف، این گله برفی که به عنوان دین هستش انقدر دست به دست شده توی 14 قرن علمای مختلف، نگران این هستیم که این دین تموم بشه، یعنی انقدر نفرات بعدی که میان سهل بگیرن یه تیکه دینو بگن باشه اشکال نداره که تموم بشه. من به ایشون عرض کردم، اینجا هم عرض میکنم که اینطوری نیست واقعا، یعنی اینطوری نیستش که مراجع ما آمده باشن تغییرات در دین رو به رسمیت پذیرفته. یعنی بله یه بخشای از دین شرایط زمان و مکان داره، باید با بعضی از شرایط زمان و مکان تطبیق داده بشه، سنجیده بشه. ممکنه یه چیزی، یه لباسی 100 سال پیش این لباس لباس شهرت به حساب می اومده، حالا الانم بعد بگیم لباس شهرت، اگه الان بگیم لباس شهرت نیست به این معناست که حلال خدا حرام خدا رو حلال کردیم، نه. یه سری چیزا مؤلفه ها درش تأثیر داشته، اونا رو کاری نداریم، ولی اونایی که اصل و اساس هست و تغییر ناپذیره واقعا مقاومت اتفاق افتاد. یعنی اون چیزی که بعضی از مراجع اعظام تقلید امروز دارن فتوا میدن، وقتی میرین شما نگاه میکنیم یعنی در مبنا همون فتوایی هستش که 700 سال قبل بوده، 1000 سال قبل بوده. یعنی مبناشون و حتی جزئیات خیلی از احکامشون تغییر نکرده. بله در یه سری از احکام با اون شرایط خاص خودش تغییرات جزئی اتفاق افتاده. لذا با توجه به تقوایی که غالبا بین علما و مراجع شیعه بوده که من اینو عرض میکنم و تحدی میکنم، پاکترین و سالمترین علمای ادیان علمای شیعه امامیه در بین مسلمان‌ها و در بین کل ادیان هستن. یعنی شما بگردید نسبت بگیرید اشتباهات، انحرافات، اشکالات در علمای شیعه با علمای اهل سنت قابل مقایسه نیست. با علمای ادیان دیگه، مسیح، علمای یهود که اگه یه موقع امکان این، یعنی از نظر رسانه شاید جایز نباشه و صحیح نباشه که ما بیایم مثلا بخوایم اینا رو ریز بررسی بکنیم، ولی واقعا بخوایم ریز بررسی بکنیم، بالاترین نمره در رعایت تقوا، یعنی واقعا در ادیان دیگه مثل شیخ مفید، مثل شیخ صدوق، مثل علامه هلی، مثل عرضم خدمتتون که علامه مجلسی، مثل خواجه نصیرالدین طوسی، واقعا مثل اینا پیدا نمی کنیم. واقعا به سلامت قاطبه علمای شیعه که شما ببینید توی ظلم ستیزیشون، ظلم ستیزترین علمای به اصطلاح ادیان هستن، توی به اصطلاح تعبدشون و عبادت و بندگیشون. بله ما در مسیحیت یه کسایی داریم راهبن، اینا عالمان دین نیستن، اینا راهبن، یعنی فقط کارشون عبادته. یه عده‌شون هم هستن عالمن، کارشون کار علمیه، خیلی اهل عبادت نیستن. خیلی کم داریم در عالم که کسی باشه که در از نظر علم در اوج قله باشه، از نظر عبادت و بندگی و عبودیت هم در اوج قله باشه. یعنی مطلب اینه مثلا اون عبادت‌هایی که مثلا از علمای ما نقل می‌کنن، نماز شب‌هایی که ازشون نقل می‌کنن، تهجدهایی که نقل می‌کنن و اطاعت خدای متعال و تقوا و خدا ترسی‌هایی که مثلا یه نفر در جایگاه مرجعیت کل عالم تشیع، بعد یه مرتبه مثلا یه چیز خیلی جزئی رو اونقدر سخت می‌گرفته بر خودش، برای شخص خودش، برای خانواده خودش که قابل مقایسه نبود. یعنی به نسبت در هر دوره‌ای مقایسه بکنید، بالاترین امتیاز رو با علل قاعده کسی از نظر علمی کار کرده باشه، بالاترین امتیاز رو میده به علمای شیعه، از نظر سلوک اجتماعی، از نظر سلوک فردی، از نظر تقوای فردی و عبادت‌ها و همینطور علم که جمع بشه با هم دیگه، یک مقام علمی جمع بشه در یک نفر، مثل مرحوم آیت الله بروجردی اعلی الله مقامه شریف، یک مقام علمی که بشه آقا مرجع تقلید از نظر علمی با از بالاترین علما، که آقا واقعا عجیب و غریب بود از نظر علمی، با بالاترین مقام دینی کل جهان تشیع که باشه نفر اول جهان تشیع از نظر جایگاه و موقعیت، بعد در عین حال باشه شخصی که بالاترین به اصطلاح مقام معنوی هم هست، از افرادی هستش که اهل تهجد و عبادت و شب زنده داری باشه، یکی با این جایگاه و مقامات، شما ببینید در عالم چه اتفاقی میفته. همین آقایی که به عنوان پاپ فعلی مسیحیت به عراق سفر کرد، یکی از نکات مورد از نزدیکان چیز نقل میکنم که حالا بعدها یه خود رسانه‌ای شد، یکی از نکاتی که درخواست تیم همراه ایشون و ایشون بود این که ایشون صندلی مخصوص خودش باید در دیدار با آیت‌الله سیستانی استفاده بشه. یعنی بعد صندلیش اینجا، این داخل این اتاق صندلی ایشون بیاد و قبول نکرده بودن. که هر دو می‌نشینیم روی صندلی مثل هم می‌نشینیم. اینکه چرا باید یه صندلی مثلا خاص و اینها مورد استفاده قرار بگیره؟ یعنی ببینید یه مرتبه تو اون جایگاه و اینا تعلق به یه صندلی مثلا خاصی که میگن این صندلی صندلی پاپ شما مثلا از یه مرجع مثلا تقلید شیعه، از یه رهبر شیعه، یه همچی چیزی دیدین که مثلا به یه صندلی خاصی با یه شکل و شمایلی تعبد داشته باشه که این باید باشه مثلا یه همچین چیزی. نحوه به اصطلاح برخورد کاملا تو دنیا متفاوته. تو قصه سلامت و در واقع اون تقوا گفتم امتیاز دهی و اینا، یه وقتی یه برنامه مسیحیتی ما داشتیم تو رسانه، اونجا یه مقداری اینو بازتر کردیم که مثلا ما در مسیحیت از علمای مسیحی چه اتفاقایی دیده شده. شما امروز جستجو کنن بینندگانمون که اهل مطالعه هستن، ببینن که میزان شکایتی که از کشیش‌های مسیحی در دنیا اتفاق افتاده. اگر زبان انگلیسی بلدن به زبان انگلیسی، نه به زبان فارسی. بعضی سایت‌ها هستش که فقط خانواده‌هایی که به عنوان پدر و مادر کودکی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته توسط یک کشیش، بعضی از سایت‌ها بالای 100,000 شکایت جمع‌آوری شده. 100,000 شکایت جمع‌آوری شده از یک نفر یا یک کلیسا که چند مثلا کشیش در اونجا وجود داشتن. سوء استفاده های متعدد از جمله سوء استفاده جنسی که آمده اتفاق افتاده و منجر به شکایت شده، منجر به ده ها و صد ها هزار شکایت شده که اینا ثبت هست، همه اسناد داره. جریان هایی در مسیحیت که ضد کلیسا هستن اومدن اینا رو رسانه‌ای کردن، علنی کردن، سایت زدن، رفتن دونه دونه این خانواده‌هایی که شکایت کردن پیدا کردن، شکایت نامه‌شون رو، تصویر شکایت نامه‌شون رو، مشخصات کشیش رو گذاشتن، عکس کشیش رو گذاشتن، مشخصات کشیش رو گذاشتن، اسم کلیسایی که قبلا بوده یا الان هست گذاشتن و حجم بالای شکایت‌هایی که اتفاق افتاده این شکایت‌ها رو زیرش ثبت کردن.
عجب رسوایی.
کار به جای میرسه که وقتی پاپ فعلی به انگلستان سفر میکنه، ورودی سفر به استقبال او وقتی مردم میان، یکی از مواردی که آمدن به استقبال معترضینی بودن که اعتراض داشتن به این که به اصطلاح کشیش‌هایی که زیر مجموعه شما دارن فعالیت میکنن در دنیا، چون اونها یک کشور به حساب میان، کشور واتیکان.
بله.
در ایتالیا به اصطلاح خود منطقه واتیکان یک کشور مستقله که نماینده رسمی در سازمان ملل داره. بینندگانی که مایل هستن، یک کتابی هست به نام کتاب واتیکان، خیلی اطلاعات جالبی درش ثبت شده. یعنی کوچکترین کشور دنیا هستش، کشوری که چند هزار نفر بیشتر ساکن نداره و این کشور به صورت مستقل هم سفیر داره در کشورهای مختلف دنیا و هم نماینده در سازمان ملل داره، در به اصطلاح حالا مجموعه مختلف داره فعالیت میکنه زیر مجموعه اینها. و ناچار میشه در اولین صحبتش آقای پاپ توضیح بده و قول بده که ما غرامت به خانواده های اینها پرداخت میکنیم از واتیکان و یک مبلغ سنگینی رو برای پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان کشیشان انگلیسی به اصطلاح از جانب واتیکان در نظر گرفته میشه، برای اینکه به اصطلاح سر و صدای این آبروریزی برطرف
بشه و گناهشون هم کمتر بشه. استاد و گناهشون هم کمتر بشه.
این ماجرا که من عرض میکنم این قطعی است. لذا علمای شیعه حقیقتا میتونیم بگیم ما پاسبان و پاسدار آیات و روایات بودن، قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام بودن. نه اینکه بگیم هیچ اشکالی، هیچ اشتباهی اتفاق نیفته، هیچ اشکالی وارد نیست، خارج از معصومین، همه احتمال اشکال و اشتباه داره. من عرض کردم بالاترین امتیاز، نه امتیاز صد ولی بالاترین امتیاز. نه هیچ ضعفی وجود نداره، نه ضعف وجود داره، ولی کمترین ضعف وجود داره و ما این رو برش مصر هستیم، قابل اثبات هستش با اون چیزهایی که اتفاق افتاده در مذاهب مختلف، در ادیان مختلف و مقایسه بکنیم با نحوه زندگی و سلوک به اصطلاح علمای شیعه. بله، جا دارد که ما از عالمی در قرن 15 هجری قمری در به اصطلاح از نظر قرن میلادی مثلا در سال 2022 و غیره جا دارد که ما توقع داشته باشیم که او مانند عالمی در دوران غیبت صغرای حضرت ولیعصر از نظر سیر و سلوک و معنویت و اینها باشد، اما یه خورده این توقع بالایی هست دیگه، چون علمای هر زمانه‌ای به نسبت مردم آن زمانه هستند. ده ها سر و گردن علمای ما از ما که مردم عادی این زمانه هستیم از نظر معنوی، از نظر تقوا و غیره بالاترن، اما نمیتونیم توقع داشته باشیم که دقیقاً مانند شیخ مفید و شیخ صدوق و شیخ طوسی و اینها باشن، کما اینکه مردم دوره اونها هم به هر حال یه مردم خاص‌تری و در درجات بالاتری بودن. آنچه که در رابطه با بحث غنا داریم عرض میکنیم، تو این محیط من میخوام با این مقدمه نسبتا طولانی که صحبت کردم این توجه رو بینندگان عزیزمون بدم که یه سری از برنامه ها رو ما دلمون میخواد بشینیم گوش بدیم مطابق میلمونه، یه سری برنامه ممکنه مطابق میل ما نباشه، به خاطر خدا میخوایم گوش بدیم. من سعی کردم با این مقدمه شاید زمختی که احتمال داره بحث غنا و موسیقی داشته باشه، به خاطر اینکه یه جورایی همه در واقع ماها موسیقی زده شده ایم، یعنی تو دوران موسیقی داریم زندگی میکنیم، همه چیز با یک حالت موسیقیایی داره به اصطلاح عرضه میشه دیگه، از مثلا فروشگاه ها گرفته تا مثلا سینما ها گرفته تا همه جا در واقع این حالت استفاده از موسیقی و به نظرم استفاده افراطی از موسیقی، یعنی خارج از این که اصلا این موسیقی حرامه یا حلاله، یک مرتبه یک دونه پرواز کامل یک ساعته مثلا شیراز تهران نمیدونم مشهد اصفهان، همه این پرواز رو شما مثلا بگی آقا داخل گوشت یه دونه هنسفری بذاری و از موسیقی استفاده بکنی، همه دو ساعت سه ساعتی که تو طبیعت نشستی، یه روز تعطیل، یه روز تفریح، یه روز جمعه، یک روز به اصطلاح خاصی برای استفاده از طبیعت، اونجا ضبط ماشینم تا آخر زیاد بکنی موسیقی استفاده بکنی، همه مدتی که توی به اصطلاح مترو هستی از هنسفری استفاده کنی، تو ماشین داری از یه جای به یه جای میری از موسیقی استفاده کنی، اینا جنبه های در واقع افراط در استفاده است. اما میگیم آقا این استفاده خیلی، یعنی مثلا وقتی قرار میشه که در فرودگاه مطلبی گفته بشه، در نمیدونم فروشگاه بزرگ مثلا شهری مطلبی گفته بشه، اینا نیاز نیست با موسیقی همراه باشه اما همراه دیگه، یعنی یه جورایی تو همه ابعاد زندگی این موسیقی آمده. اون وقت من عباسی میخوام بیام توی یه برنامه تلویزیونی در رابطه با این از نظر دین و آموزه‌های دین به اصطلاح صحبت بکنم، یه خورده ممکنه غریب باشه، یه خورده ممکنه دلنشین به اصطلاح برای بعضی از بیننده‌های ما و بخش زیادی از بیننده‌های ما نباشه، ولی من وظیفه‌مه که اینو بگم، وظیفه‌مه که این آگاهی رو برسونم. یه روزی ممکنه روز قیامت باشه، ممکنه یه بیننده عزیزی اگر من این رو نگم اون روز جلوی منو بگیره، بگه تو میتونستی بگی و من بدانم و من لااقل آگاهانه انتخاب بکنم. الان یه جورایی همه چشم بسته داریم انتخاب میکنیم، میگه بقا همه جامعه اینه، ما هم اینیم دیگه، همه جامعه دارن استفاده میکنن، خب ما هم استفاده میکنیم، همه مردم عالم دارن استفاده میکنن، ما هم استفاده میکنیم. ولی شاید اگر گفته بشه کسی لااقل آگاهانه انتخاب بکنه، اگر خواست چون لااقل بگه بداند که آقا این مسیر دینه در این حوزه، اینم مسیری که دیگران دارن میرن، حالا من دوست دارم از این مسیرم برم، اون یه حرف دیگه ایه دیگه، خودم میدونم و پاسخگویی خودم و خدای خودم، ولی لااقل بدونم یه حرف دیگری هم هست، یعنی صدای دیگر در این باب مسدود نشه، خفه نشه که آقا صدای وجود نداره، همیشه یه چیز هستش، این روشن بشه فکر می‌کنم خیلی خوب باشه.
بله، خدا قوت استاد. زنده باشی. میام برنامه کوتاهی رو با هم ببینیم. صحبت برنامه در این قسمت اینه دیگه که اولا که علمای دین ما و مذهب تشیع ما رو به سمتی سوق میدن که خدای بزرگ در واقع عنایت داشته و ما هم نسبت به دین مقدس اسلام باید تسلیم باشیم دیگه، تعارف رو باید بذاریم کنار، مسلمان هستیم، شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلام هستیم، مریدشون هستیم، در جشن شادیشون لباسای روشن میپوشیم، در غمشون سعی میکنیم حزن داشته باشیم، ولی خب در فرمانشون و در گفتارشون بایستی مریدشون باشیم و تحت فرمانشون باشیم. اونها هم در این برنامه در واقع صحبت میشه. پس در دین مقدس اسلام ما مسلمون ها بایستی تسلیم دین مقدس اسلام باشیم. میان برنامه کوتاهی رو با هم دیگه ببینیم، برمیگردیم ادامه برنامه رو خدمت شما خواهیم بود. بفرمایید. خب بیننده ای عزیز، با ادامه برنامه عصر ایمان خدمت شما هستیم و در خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد جناب آقای دکتر عباسی عزیز صحبت های بسیار شیرین و زیبایی رو دارن میکنن نسبت به غنا و موسیقی. ما هم داریم در واقع گوش میدیم و خیلی سوالاتی که در واقع ممکنه خدمت شما بیننده ای عزیز در ذهنتون ایجاد بشه، خواهش میکنم ازتون لطف بفرمایید با ما در ارتباط باشین و سوالات خودتون رو مطرح کنین. استاد عزیز در برنامه حضور دارن، سوالات و پاسخ سوالات زیبای شما را انشالله خواهند داد. استاد ادامه برنامه را خدمت شما است.
بله، نسبت به آنچه که در رابطه با غنا آمده، آیات متعددی در قرآن آمده که جلسه گذشته اشاره داشتیم، فقط من اشاره به آیات داشته باشم و گذر کنیم، بعد بریم سمت در واقع روایات و بیشتر روایات رو بپردازیم. آیه اولی که عرض کردیم آیه سوره 30 سوره مبارکه حج بود، فشتن بو رجس من الاوثان، فشتن بو قول الزور، که در اینجا در روایاتی که ذیل این آمده قول زور تعبیر به غنا شده. مراد از قول زور در آیه 30 سوره حج غنا هست. و جالبه که آقایونی که دم از آیات و روایات میزنن به عنوان نوع اخباری، که خب ما آیات و روایات رو قبول داریم و چرا باید مثلا فتوای مثلا مراجع رو قبول داشته باشیم، میان به راحتی میگن خب ما در قرآن اصلا چیزی نداریم در رابطه با غنای موسیقی. خب بعد مثلا اسمش آمده باشه، اسم مثلا نوع موسیقی آمده باشه. همین که امام معصوم آمدن فرمودن که قول زور مقصود به اصطلاح غنا هست که ما روایتش رو هم عرض کردیم. این یک آیه بود با روایاتی که ذیلش آمده. آیه بعدی آیه 3 سوره مؤمنون بود که والذین هم عن اللغو معرضون، که کسانی که در واقع مؤمنین از آنچه که بیهوده و بیفایده هست، لغو هست، اعراض میکنن. بعد امام معصوم یا مطلب روایت در ذیل اون آمده که یعنی عن الغناء و الملاهی، از غنا و ملاهی پرهیز میکنن. که غنا که توضیح دادیم جلسه قبل روشن هست، ملاهی هم به معنای در واقع ادوات و آلاتی که در موسیقی مطرب لهوی به اصطلاح استفاده میشه. این هم در توضیح این آمده بود و مفصل روایات در این رابطه وجود داره. سومین آیه قرآن که در این رابطه آمده در سوره مبارکه فرقان آیه 72، والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما، بندگان خدای رحمان مؤمنین کسانی هستند که به ناحق شهادت نمیدهند و هرگاه مواجه با لغوی بشن بزرگوارانه مروا باللغو مروا کراما، بزرگوارانه از کنار او گذر میکنند. که بزرگوارانه از کنار او گذر میکنند رو به معنای اعراض فرمودن. این به این معنا نیستش که اذا مروا باللغو مروا کراما به معنای این باشه که خب یعنی این که بگیم که خب احسن کار خوبی میکنید با کرامت مثلا با اینا برخورد کنیم، نه، یعنی فاصله گرفتن که ما سراغ اون نریم و دور بشیم از اون. به این معنا اصحاب معصومین علیهم السلام تعبیر فرمودن که باز روایاتش رو جلسه گذشته عرض کردیم. باز آیه دیگر آیه 55 سوره قصص هست که و اذا سمع اللغو اعرضوا عنه، چون وقتی که سخن بیهوده یا باطل بشنون روی برگردانن، که گفته شده قال اللغو الکذب و لهو و الغنا، لهو و کذب و غنا در ذیل این آمده. آیه پنجم در این رابطه آیه ششم سوره مبارکه لقمان هست که و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم، برخی از مردم که حالا این مردم به عنوان افرادی که فتنه جو هستند، فاسد هستند، کسی است که گفتار و سخنان لغو و باطل را به هر وسیله تهیه می کنند که خلق رو در واقع با جهالت از راه خدا گمراه سازن. که در این روایت لهو الحدیث در کافی شریف روایت آمده که امام باقر علیه السلام فرمودند، یعنی محمد ابن مسلم نقل کرده از امام باقر علیه السلام که سمعته یقول الغنا، غنا اون چیزی هستش که من الناس من یشتری لهو الحدیث، اون ویژگی رو داره که این در کافی شریف جلد 6 صفحه 431 آمده. باز روایت دیگری محمد ابن مهران از امام صادق نقل کرده بودش که با همین مضمون هست. اینها این پنج آیه آیاتی هستند که با در واقع صراحت بیشتری بحث غنا رو درشون آوردن، منتها با عبارات مختلف. لهو الحدیث هستش، نمیدونم بحثای عبارتهایی که به اصطلاح در آیات آمده عبارتهای با عنوان لغو هستش، لهو الحدیث هستش و قول الزور هستش یا لا یشهدون الزور. با این عبارات در رابطه با بحث غنا و موسیقی آمده. این کلید واژه‌هایی هستش که میتونیم در آیات قرآن و همینطور روایات به سراغ مسئله غنا و موسیقی بریم که روایات هم در ذیل آیات در توضیح آیات اینها آمده بود. یک سری از روایات هم هست که روایات مربوط به غنا هستش که اینا به صورت ویژه پرداخته و به معنای این نیست که اون روایت ذیل یه آیه باشه، چون اون روایات که بالا عرض کردیم یا ذیل یک آیه بود یا استشهاد به یک آیه خاص شده بود. اما به صورت کلی بخوایم دستبندی بکنیم، حدوداً ما 9 دسته روایات داریم در رابطه با موسیقی و غنا که ما اینها رو یک به یک بررسی میکنیم. دسته اول روایاتی است که ناظر بر بطلان غنا هستش بله. که تصریح شده یا تأکید شده درش که فاصله بین حق و باطل غنا هست و غنا باطله. روایت رو عرض بکنم، روایت اول در کافی شریف جلد 6 صفحه 435، یکی از راویان حدیث از اصحاب اهل بیت علیهم السلام میگه از امام رضا علیه السلام درباره غنا سوال کردم و اینطور گفتم که به اصطلاح جریان بن العباس عباسی خیال کرده که نه عباسی مقصود من از زمان امام معصوم دوران جمعیت و افرادی که از بن العباس بودن خیال کرده که شما غنا را جائز میدانید. امام فرمودن آن زندیق دروغ میگوید، من چنین سخنی به اون نگفتم، بله آن مرد عباسی آمد و از من درباره حکم غنا پرسید. به او گفتم همانا مردی به حضور جدم امام باقر علیه السلام رسید و از او در مورد غنا پرسش کرد. حضرت هم به او پاسخ داد اگر خداوند بین حق و باطل را جدایی بیندازد، به نظر شما غنا را در کدامین قسمت قرار میدهد؟
درست.
آن مرد پاسخ داد باطل. امام باقر علیه السلام هم به او فرمودند درست حکم کردیم. من این روایت رو توضیح بدم.
بله.
امام از یه چیزی که خیلی راحت هست تشخیصش برای افراد استفاده کردن. از چی استفاده کردن؟ یه موقع ما میگیم آقا سخت نگیر، حالا بذار بالاخره مثلا دوتا جوونم مثلا خوشی کنن، حالا بذار مثلا یه آهنگی هم آدم ها گوش بدن، یه موسیقی هم. حضرت وقتی شخص آمد گفتش که آمدن گفتن از قول شما که شما حلال کردی، حضرت فهمدن نه دروغ میگن که من یه همچی چیزی گفتم. حالا مدل بیان رو بهتون عرض بکنم که چه باید باشه. حضرت فهمدن که کسی آمد نزد جد ما امام باقر علیه السلام گفتش که وضعیت غنا چیه، حضرت ارجاع دادن به، با اینکه متعارف نیست این ارجاع دادن و ارجاع دادن به فهم خود شخص متعارف نیست دیگه، مثلا میگه ما حکم خدا در این موضوع چیه، مثلا حضرت بگن که خب خودت چی فکر میکنی. حضرت فهمودن که با یک مدل خودت تو هم میتونی به نتیجه برسی، اونم این که اگر قرار باشه ما مجموع موسیقیای عالم رو، بیشتر حالا منظورم همون موسیقی های باطل دیگه، نه که حالا یکی میاد فردا میگه آقا صدای آبشارم موسیقیه، یکی درم دوبار بالا پایین ببنده اونم موسیقیه، اون موسیقی متعارفی که هممون میدونیم.
درست.
مجموع این موسیقی رو الان من میخوام این مثال امام باقر علیه السلام رو با شما مطرح بکنم، شما بینی و بین الله اون چیزی که واقعا به ذهن خودت میاد به عنوان یک فرد برا من بگو، به عنوان یک مخاطب، نه به عنوان مجری برنامه من یا مجری داخل شبکه ولی است، که اگر که اگر مجموع موسیقیایی که الان تو عالم هست اجمالا شما فارسی و ترکی و انگلیسی و فلان و بهمان و اینهاشو شنیدی، اجمالا در جریان هستید، اونی که تو عالم هست از سینمای هالیوود و نمیدونم غیره و اینها گرفته، انواع و اقسامی که داره، نمیدونم حالا با اسمای جور و واجوری که به عنوان موسیقی هست، مجموع اینها رو ما بگیم این طرف حقه، یعنی یه طرف داریم حقه، خب یه طرف هم داریم باطله، مجموع این موسیقی ها رو اگه نخواهیم جداش کنیم بگیم آقا این یه دونه میخواد چی بشه، مجموع این موسیقی های متعارف در عالم رو اگر بخوایم یک طرف از اینها قرار بدیم توی یک گروه توی دسته قرار بدیم، وقتی میگیم مجموع یعنی غالب دیگه، یعنی مثلا 70% 60% به بالا میشه مجموع دیگه، یعنی 40% رو بگیم بی خیال، 30% بگیم بی خیال، کلن بخوایم بگیم این قالب طرف حق قرار میگیره یا طرف باطل قرار میگیره، بیشتر داره مردم رو به سمت، مردم عالم رو به سمت یگانگی و توحید الهی داره پیش میبره یا به سمت باطل و شیطانی داره پیش میبره، شما کدوم دسته قرار میدید؟
استاد من احتیاط میکنم میذارم سمت باطل.
حداقل بخوایم احتیاط کنیم، یعنی این حداقل قصه است دیگه. یعنی منم دارم میگم، وقتی دارم میگم مجموع، یعنی به معنای که اگر ما بخوایم صفر و یک ببینیم، اگه نخوایم تقسیم کنیم، حالا بعد که تقسیم میکنیم، آقا خیلی از صداها رو ما داریم میشنویم، موسیقی هم هست، حرام هم ممکنه نباشه، یعنی نیست خیلیاش. حالا ما داریم قالب رو میگیم، یعنی میخوایم بگیم اگه بخوایم بگیم این جریان موسیقی عالم کدوم ور داره میره، اگه بخوایم بگیم کدوم سمت داره میره، همونه که شما میگی آقا احتیاط میکنم که داره میره به سمت باطل.
درست.
یعنی ما داریم میبینیم آقا مثلا داخل کشور خودمونم اون موسیقی سنتی قدیمی نمیدونم اینا، اونا الان دیگه شده چند درصد موسیقی؟ یعنی خیلی از اونایی که داشتن اون موسیقی رو هم کار میکردن دیگه ول کردن رفتن، یعنی یا رفتن تو یه سمت دیگه ای دارن کار میکنن، یا اینکه اصلا ول کردن رفتن. یعنی میگم آقا یه موقعی میگفتیم آقا لااقل 50% موسیقی ها یه موسیقی مثلا آرام خاصی هستش که مثلا این دیگه مثلا شاید جز اونا بخواد نباشه، مثال دارم میگم، و مثلا بقیهش 50% دیگهش. ولی الان میبینیم آقا یه غلبه ای داره دیگه، اگه بخوایم کل موسیقی ها رو یه واحد یگانه در نظر بگیریم، بگیم آقا اینا این سمت حق یا این سمت باطل، کدوم ور میره؟ به کدوم ور بیشتر شبیه؟ به سمت باطل بیشتر شبیه دیگه. لذا امام باقر علیه السلام اینجا حکم خدا رو از خود طرف جویا شد، گفت تو با عقل خودت الان بیشتر مثلا از این موسیقی ها استفاده میکنن در جهت مثلا تأثیرگذاری منفی روی مردم، یا در جهت تأثیرگذاری مثبت روی مردم، بیشتر در جهت دور کردن از خدا یا بیشتر در جهت نزدیک کردن به خدا. وقتی کل رو میبینی بله 10%، 20%، 30%، ممکن 40% هم درست باشه، ولی جریان کلی موسیقی در عالم الان به سمت باطل هست. اون چیزی که امام باقر علیه السلام در روایت به صورت جدی از خود شخص سوال کردن، حضرت فرمودن درست حکم کردی. یعنی اگه بخواد هر منصفی درست بخواد نگاه بکنه، بگه آقا من میخوام واقعا بگم دین چی میگه، غیر دین چی میگه، حق چیه، باطل چیه، نمیتونه حکم بکنه که جریان غالب موسیقی عالم داره به سمت حق پیشرفت میکنه. خب این یک روایت. روایت دیگر از امام صادق علیه السلام هست که انه سئل عن الغنا، که این تقریبا با همون مضمون هست. فقال لسائل ویحک اذا فرق الله بین الحق باطل اینه تر الغنا یکون مع الباطل. باز همون سوال رو گفتن وای بر تو اگه قرار باشه که خدای متعال بگه حقها بیان تو عالم این طرف، باطلا هم بیان این طرف وایسن، غنا کجا وای میسته؟ کدوم سمت قرار میگیره؟ خودش گفت سمت باطل. گفتش که خب ففی هازا ما یکفی، همین کفایت میکنه دیگه، همین کفایت میکنه. شما تو در دست قرار دادن احتیاط کردی، همین احتیاط حداقل لازم میاد در گوش کردن، که من لااقل نگم همش از دم درسته. ما الان توقع نداریم از همه بینندگانمون بگن آقا همش از بیخ باطله، هیچ چیشو گوش نمیدیم. الان ما نمیخوایم الان اینو بگیم که احتیاط بالاترش اونه دیگه، که آقا کلن آدم تا اونجا که راه داره موسیقی گوش نده. ولی حداقل قضیه این هستش که اونجایی که خیلی واضحه لااقل اونجا احتیاط بکنه دیگه، بگه اینجا خدای من از من خواسته گوش نده، مصلحت منم خواسته. صرفا این نبوده که یه خدای مثلا سختگیری بگه آقا گوش کردی میفرستم جهنم و نمیدونم گناه و گناه هم آخونده درست کردن و حرام هم آخونده درست کردن، نه واقعا یه چیزی وجود داره اونجا رو اون احتیاط. این احتیاطی که شما در دسته قرار دادن گفتی اگه بخوام احتیاط کنم حداقلش اینه که میگم در دسته باطل قرار داره، بعد این احتیاط در انجامش، در گوش دادنش، در استفاده از آلات موسیقی هم این احتیاط به اصطلاح پیش میاد و مطرح میشه. این دسته اول از روایات بود. دسته دوم این هست که روایاتی که اون اتفاقات بعد از غنا رو مطرح میکنه، که آقا بعد از این که شما مبتلای به غنا شدی و هی گوش کردی و گوش کردی و گوش کردی، چه عوارضی توی زندگی شما داره. معمولا عوارضی رو که روایات بیان کردن اون ایام، یعنی 1400 سال پیش، ما نمیتونیم توقع داشته باشیم مثلا آمده باشن ائمه معصومین گفته باشن که بعد مثلا یک افسردگی مثلا نوع فلان برای شما عارض میشه، بعد نمیدونم فلان مسئله روانشناسی مثلا اتفاق میفته. خب طبیعتا مردم اون زمان مورد خطاب حضرت بودن و باید مطابق با فهم اونها اولا صحبت میشده. یه اشاراتی هم در این حال به موارد دیگه مطرح شده. یعنی میخوام عرض بکنم اگر بخوان عوارض رو بگن ائمه معصومین، تو خیلی از موضوعات عوارض که قابل لمس به عنوان علمی در دوران معاصر ما باشه، خب طبیعتا در 1400 سال پیش که نمیتونستن بگن. امام معصوم احاطه علمیه به عوارض این چنینی هم داره، ولی به مخاطب اگر بگه که آقا مثلا شما در آینده مثلا این مدل که ورزش میکنی، شما در آینده پارکینسون میگیری، اون طرف مقابل پارکینسون از کجا میدونه چیه که بخواد چی بکنه؟ یعنی مخاطب اصلا این حد از درک و فهم رو نداره در اون دور، طبیعی هم هستش. لذا روایات خیلی هاش بر اساس اون آثار اخروی و یا آثار دنیوی معنوی بیان شده. روایت از امام صادق علیه السلام هستش. زیادی یکم گوش بدن بینندگان عزیزمون، یعنی حواسشون باشه به بحث، به روایات معصومین علیه السلام. خدا رو شکر میکنیم که یه ساعتی، یعنی بینندگان عزیزمون هم خدا رو شکر بکنن که یه ساعتی که خیلی از انتخابهای دیگه داشتن برای خیلی از کارهای دیگه، دیدنهای دیگر، تصاویر دیگه، برنامه‌های دیگه و غیره نشستن، دارن اون اصل و اساس روایات اهل بیت رو، مستقیم روایات اهل بیت رو که انه بعد از 1400 و اندی سال مخاطب مستقیم امام معصوم قرار گرفتن. این جای شکر نداره، جای شکرگزاری نداره محضر خدای متعال. امام صادق علیه السلام فرمودن بیت الغنا، خانه ای که به اصطلاح درش غنا باشه و درش موسیقی های آنچنان باشه، بیت لا تؤمن فیه الفجیعه، خانه ای هستش که از مصیبت ها و بلاهای دردناک فجیعه، از فاجعه میاد، یعنی مصیبتی که خیلی سخته، ایمن نیست، در امان نیست. ولا تجاب فیه دعوه، بعضی ها مکرر مراجعه میکنن، میگن حاج آقا هر چی دعا میکنیم انگار نه انگار، هیچ تغییری تو زندگیمون مستجاب نمیشه. یکی از چیزهایی که مانع استجابت دعا هستش این که در خانه ما خانه‌ای باشه که درش موسیقی رواج داشته باشه، موسیقی‌های مخصوصا موسیقی‌هایی که دیگه یقینی میشه که به اون سمت دیگه درش غنا رواج داشته باشه، این دعا در این خانه مستجاب نمیشه. فرق این که میریم حرم امام رضا گاهی دعاهامون مستجاب میشه، حرم حضرت معصوم دعا مستجاب میشه، حرم شاه چراغ یا دیگر امامزاده ها، یا میگن داخل مسجد دعا بکنید، دست جمعی در جای خاص دعا بکنید، تفاوت اونجاها با خونه های خودمون گاهی اوقات در این هستش که یعنی خونه های خودمون یه جوری هستش که دعا درش اجابت نمیشه. علتش تو تیکه بعدی روایت دعا چرا مستجاب نمیشه، یکی از علتاش باز این هست که لا یدخله الملک، ملائکه وارد این خانه نمیشن، دعای شما رو یه کسی باید ببره بالا که اجابت بشه. شما بلنگو این ور سالن بگیری ولی بلنگو سیم نداشته باشه، وصل نباشه به هیچ دستگاهی، هر چی شما اینجا صحبت بکنی، شما الان این میکروفونی که دارین صحبت میکنین، اگه این میکروفون قطع باشه، اون سیمشو کشیده باشن، شما هر چی صحبت بکنی، داد بزنی، بیننده عزیز متوجه نمیشن، صدا از این خانه بیرون نمیره. چرا؟ چون ملائکه تو این خانه نیستن که صدا رو ببرن بالا، عالم بالا، و دعا مستجاب بشه. یکی از بحثاش این هستش. این رو امام معصوم فرمودن که لا یدخله الملک،
زمانی مستجاب میشه که ملائکه در خانه،
ملائکه در خانه حضور پیدا بکنن، ملائکه رفت آمد پیدا بکنن، ملائکه خاصه این هستن که اصلا دعای انسان رو دارن بالا. بله خدای متعال صدای آدما رو میشنوه، ولی یه ترتیب‌هایی در عالم، یه به اصطلاح مراحلی در عالم برای اجابت دعا هستش. یکیش این هستش که ملائکه‌ای هستن که دارن می‌نویسن، مثل ملائکه‌ای که دارن ثواب رو می‌نویسن. ملائکه بله خدا خودش می‌تونه هم گناه‌ها رو ما رو محاسبه کنه و ثبتش رو داشته باشه، اصلا اتوماتیک رو وجود ما داره ثبت میشه، هیچ ملکی هم نیاز نداره، ولی ملک شانه راست و ملک شانه چپ وجود دارن. ملائکه دیگه هم کارایی‌هایی دارن، از جمله ملائکه‌ای که دارن دعاهای ما رو به عالم بالا می‌برن و میبرن مقدمات اجابتش فراهم میشه. خب اینا در خانه‌ای که درش غنا هستش وارد نمیشون. این در کتاب دعایم الاسلام جلد 2 صفحه 280. روایت دیگر از ابوبکر حضرمی هست، از یکی از دو امام معصوم، یا امام باقر علیه السلام یا امام صادق، که نقل میکنه ایشون که فرمودن الغنا اش و نفاق، غنا آشیانه یا خانه نفاق هست. یعنی غنا، حالا جالبه، من دیدم که یکی از این آقایونی که حالت همین نوع اخباری داره و از این حرفات تو فضای مجازی میزنه، میگفت این باید یه چیز خیلی خاصی باشه، اصلا این غنا باید یه چیز خاصی باشه که الغنا بشه اش و نفاق، خانه نفاق. حالا شما همینجوری مثلا با یه موسیقی مثلا حالت نفاق پیدا میکنی؟ تصور این آقایون این هستش که قرار الان یه مرتبه یه دونه موسیقی خاص که من گوش کردم یا یه غنایی که گوش کردم یه دفعه مثلا ماهیت من رو 180 درجه تغییر بده. همین الان مثلا آدم ها تو قیافه من ببینن آقای مثلا این یه قیافه دیگه ای شد، دیدید موسیقی گوش کرد چی شد؟ نه، اینا قرار نیست اثرگذاریشون یک مرتبه باشه. وقتی میگه اوشون نفاق زندگی منافقانه یا پایه نفاق یا آشیانه نفاق یا خانه نفاق هست، یعنی آروم آروم بین شما و خدا داره فاصله میده، بین شما و جریان الهی و جریان هدایت داره فاصله میده. شما با کیا بیشتر رفیق میشی تو این قصه؟ با کسایی که بیشتر اهل غنا و موسیقی هستن، معنوس میشی. شما وقتی صدای یه نفر رو دوبار سوبار پنج بار گوش میدی خوشت میاد، علاقمند میشی. یه جایی به شما بگن این همونیه که شما گوش کردی خوشت اومد، شما دلت میخواد مثلا به دوستی کلمه با او حرف بزنی. چرا؟ چون یه محبتی ایجاد میکنه تو دل و قلب انسان. نمیشه انسان یه موسیقی رو، مجموعه موسیقی یا یک دونه موسیقی رو خیلی بهش علاقمند بشه، به فرد او علاقمند نشه. حالا به شما بگن آقا این فرد، این که داره موسیقی میخونه مثلا اهل بیتی نیست، امام زمانی نیست، اصلا مسلمون نیست، اصلا دین رو قبول نداره، اهل نماز نیست، بعد شما اینجا میخوای یه جوری به قول معروف سنبل کنی که نه حالا انشالله که مثلا اینجوری نیست اونجوریه. چرا؟ چون دلت میخواد این ارتباط رو با او داشته باشی دیگه، چون از شخصیت این به خاطر همون موسیقی که او خونده یه ارتباط قلبی ایجاد شده، یه ارتباط عاطفی ایجاد شده. شما میتونی موسیقی هایی رو گوش بدی و هیچ فرقی برات نکنه که این موسیقی کیه، چیه، چیکار داره میکنه، مثلا کی هست، مقدوره. یه بار، دو بار، سه بار همینجوری تو ماشین شنیدی، ولی اگه یه مرتبه یه ترک موسیقی رو گفتی اینو دوباره پخش کن، بعد گفتی یه بار دیگه بشنوم، بعد گفتی اینو بریز رو گوشی من بفرست برای من دوباره میخوام گوش بدم، یعنی شما رو گرفت این موسیقی دیگه، درسته یا نه؟ وقتی شما رو گرفت یه ارتباطی محبتی بین شما و این موسیقی برقرار میشه. بعد اون لحظاتی که حس میکنی حالت خوبه میخوای این موسیقی رو گوش بدی، حس میکنی حالت بده میخوای موسیقی رو گوش بدی، و ارتباط میشه بین شما با اون خواننده بدون اینکه اون خواننده رو بشناسی. حالا میری خواننده رو میشناسی، این اصلا این خواننده مثلا اصلا ضد دینه. داریم دیگه بس. یه کسانی یه عمری داشتن موسیقی یه نفری رو گوش میکردن، او امروز آمده مثلا به اهل بیت علیهم السلام اهانت کرده. حالا چی؟ همه موسیقیاشو میخوای کات کنی بریزی دور؟ همه اون موقعی که رو زبانت جاری میشد موسیقی اونو میخوندی، شعر اونو زمزمه میکردی، اونا رو میخوای چیکار کنی؟ از عمد همه رو میخوای کات بکنی، دلت نمیذاره. بعد میخوای توجیه بکنی، شروع بکنی بگی آقا این موسیقی ها مال قبلش، قبل از ارتداد بوده، قبل از دشمنی بوده، قبل از اهانت بوده، اینا مال بعده، اینا مال قبله، گوش بدم گوش ندم، یه خودشو میریزی دور، یه خودشو نمیریزی دور، یه خودشو. چرا؟ به خاطر اینکه انسان از نظر عاطفی درگیر میشه دیگه. اصلا موسیقی همینه دیگه، موسیقی رو احساس آدم اثر میذاره دیگه. شما همیشه موسیقی هایی که بدت میاد، یه موسیقی که شما بدت میاد یه نفر بزنه، خاموشش کن، خوشم نمیاد از این. یعنی چی؟ یعنی من بعد یه موسیقی خوشم بیاد تا بشنوم دیگه، دارم انتخاب میکنم. حالا که دارم خوشم میاد، شما فقط صدا رو نیوردی، فرد رو هم آوردی تو قلبت، فرهنگ رو هم آوردی تو قلبت. یعنی مجموعه موسیقی، مثلا یه مرتبه موسیقی پاپ، موسیقی فلان، موسیقی فلان، اینا یه مجموعه ایه. شما از یه محصول استفاده نمی کنی، از یه محصول با عقبش داری استفاده می کنی، با همه عوامل تولیدش داری استفاده می کنی، با همه فکری که پشت این تولید وجود داره، با همه برنامه‌ریزی که پشت این تولید وجود داره، از همه داری، از همش داری استفاده میکنی. نمیتونی بگی آقا من اونی که فلان شعر رو خونده برای مثلا فلان معشوقه دنیایی، بعد من میخوام علیعوذ بالله استفاده کنم مثلا اینو بشنوم، بعد بگم آقا نه، مقصودش انشالله مقصودش این بوده که مثلا اهل بیت، انشالله منظورش این بوده که مثلا به خوب
توجیه میکنه
خود. اون اصلا واسه چی خونده؟ واسه کجا؟ اصلا معنی شعرش چی هستش؟ حالا اونی که فارسیه که حدود معنیشو میفهمیم ولی گرایششو نمیدونیم، اونی که خارجیه که دیگه هیچ. به طریق اولا اصلا نمیدونیم آقا داره چی مثلا میخونه، دوتا کلمهشو میفهمیم، ده ها کلمهشو متوجه نمیشیم. یعنی میگم این چیزی که امام معصوم علیه السلام میفرمایند الغنا، مثلا روایت بعد یورث النفاق، موجب نفاق میشود، این به معنای یه امر عارضی یه دفعه‌ای نیستش که یه مرتبه یه نفاق مثلا عجیب و غریبی پیش میاد، مثلا اتفاق میفته و ما از این رو به اون رو میشیم. آروم آروم گرایش ها الان تازه اصلا و ابدا وارد محتوای حرف نشدیم که آقا محتوای یه سری از شعرها که هرچی داریم جلوتر میریم بدتر میشه، محتوای یه سری از شعرها خب کاملا چیزهای منفی هست، چیزهای ضد دین هست. شما ظاهر قصه اینه که به موسیقی دارین، شخص داره گوش میده برای اینکه حال خوشی پیدا بکنه، زندگیش بهتر بشه، مثلا سرحال بشه، بتونه فعالیتاشو، ولی موسیقی رو داره گوش میده. محتوای کلمات موسیقی چیه؟ کلماتی هستش که داره به شدت بی انگیزگی و پوچگرایی رو داره ترویج میده، نیهیلیسم رو داره ترویج میده.
درست.
آقا این دنیا آخرش نابودیه، مگه قراره چی بشیم تو این دنیا؟ یعنی کاملا داره انسان رو بی انگیزه و ناامید میکنه. این دیگه این محتواش هم علاوه بر خود دستگاه موسیقیایی که ممکنه که مشکل جدی داشته باشه و مبناش ایراد داشته باشه، خود شعر هم باز دو مرتبه اشعاری هستش که میبینی خب ایراد داره و باطل هست. یعنی داره خود این داره انسان رو از مسیر الهی داره دور میکنه. و بماند که بعضیش حالت کفگویی، بعضیش حالت نمیدونم کلن مقابل با خدا، نمیدونم والا مثلا بعضی از شعرها اگه فلان سلاح رو پیدا بکنم به جنگ با خدا برم چه بکنم چه بکنم، که دیگه اصلا اگه بخوایم عبارت ها رو یه موقع یادم هست توی عصر ایمانی که به اصطلاح سری قبلی که در شبکه ولایت داشتیم چند سال قبل، یه بار اینجا بعضی از شعرهای اینها رو حتی بررسی کردیم و در یه برنامه دیگه هم بود که به اصطلاح ناگفته های ادیان بود، فکر میکنم جناب استاد عرب بود که ایشون هم اومده بودن، یه سری از اشعاری که در شعرها هستش که حالا بحثای شیطان گرایی و یا شیطان پرستی هم حتی درش وجود داره، که اشعار موسیقیایی که حتی خیلی در ایران هم مثلا مورد توجه قرار میگیره، خارجی هستش مثلا به زبان انگلیسی و غیره هست، دارن گوش میدن، در همونها هم این محتوا به اصطلاح محتواهای کفرآمیز، محتواهای ضد دین و ضد خدا وجود داره. حالا یه نفر ممکنه اهل نماز و عبادت و اینهاست، اولش متوجه این قصه نیست، اما آروم آروم اون تأثیر منفی خودش رو
میگذاره
و یه جهت دیگری رو ایجاد میکنه.
بله بسیار استاد عزیز. دوستان اعلام کنید چقدر دیگه وقت داریم حداقل بتونیم سال بعدی هم خدمت استاد باشیم یا یک میان برنامه ببینیم. بله عرضم به خدمتتون که 7 دقیقه استاد وقت داریم. بله. چکار کنیم یک میان برنامه ببینیم یا ادامه بحث رو داشته باشیم؟
من دیگه به نظر میاد که در واقع یکی دو روایت دیگه من بگم و جمع‌بندی بکنیم ان شاءالله بحث رو خدمت بینندگان عزیزمون. یعنی کاش زودتر اگه میان برنامه رفته بودیم فرصت بود، ولی الان دیگه بحث منقطع میشه. باز روایت بعدی عرض کردیم که روایت از حسن ابن هارون از امام صادق علیه السلام در کتاب خصال شیخ صدوق جلد 1 صفحه ارزم معذرتون صفحه 24 آمده که الغناء یورث النفاق و یعقب الفقر، که یکی از عوامل به اصطلاح آوردن فقر هست. که حالا این آوردن فقر یه بحثش بحث معنویه که با رفتن ملائکه از بیت و منزل برکت از منزل میرود و غیره. یه بحثش هم میتونه حتی به قول معروف حالت دنیایی هم داشته باشه. زمان و فرصتی که انسان میخواد به صورت جدی پیگیری و در واقع استفاده از غنا و غیره داشته باشه و تأثیری که بر روی تأثیر منفی که بر روی احیانا تمرکز انسان و حالات انسان میگذاره، این با موجب فقر میشه، یعنی فقر رو به دنبال خواهد داشت. بعضی از این بحثا رو واقعا من نمیدونم چجوری بیان بکنم، نیاز به یه در واقع همراهی و یه توضیح خاصی محضر بینندگان عزیزمون هستش. چرا؟ واقعا عرض میکنم وقتی که میگیم اون حالت ایجاد عدم تمرکز، یعنی شما ببینید افرادی که من حالا با بعضی از این بزرگواران مواجه بودم، یعنی مثلا شما ببینید که افرادی که کارهای تخصصی ویژه انجام دادن، مثلا دکتر متخصص مثلا مغز و اعصاب، جراح متخصص، که این ذره‌ای به اصطلاح عدم تمرکز هنگام عمل ممکنه منجر به از بین رفتن یا از دنیا رفتن بیمارش بشه. واقعا باید که اینها، من گاهی پرسیدم از کسانی که مواجه شدم، حالا چه تو سفر و تو پرواز بوده یا حضوری به اصطلاح گفتگوی اتفاق افتاده، واقعا استفاده از موسیقی تو اینها به حد اقل ممکنه، نزدیک به صفر هست، به خاطر اینکه اساسا مثلا این آدم ها بخوان موسیقی رو استفاده بکنن، اگر مثلا تو حالت نرمال و شرایط عادی باشه، اون موقعی هستش که در یک حالت تفریحی قرار گرفتن، یه دقایقی رو مثلا نشستن دارن مثلا چایی میخورن، مثلا قهوه میخورن، مثلا یه کمی هم از موسیقی استفاده کنن. یعنی موسیقی برای چیه؟ موسیقی برای تغییر مثلا روحی، یعنی از اون حالت جدی زندگی، از اون حالت جدیت در زندگی و تمرکز بر مسائل علمی و مسائل کاری خارج شدن، میشه این که حالا مثلا دقایقی هم مثلا موسیقی استفاده کنن. لذا در اونها به حداقل مقدار میرسه در کسانی که کاراشون تخصصی تر میشه. چرا؟ چون میگه من باید تمرکز جدی داشته باشم. حالا سوال، حاجا من که کار جدی مثل اونا ندارم، پس نمیخوام خیلی تمرکز داشته باشم، پس خب حالا اشکال نداره دیگه، پس ما زیاد گوش بدیم. میگیم توی کارهای بعدی هم همین قصه هست دیگه. یعنی شما ادامه زندگیت الان یه تمرکز جدی نداری، ولی اگر شما الان روزی 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت موسیقی مختلف گوش کردین، بقیه روزم 2-3 ساعت 4 ساعتش رو زمزمه روی زبونتون اون موسیقی ها بود، اون اشعار داخل موسیقی ها بودش، اون آهنگ ها رو داشتید تو ذهنتون مرور میکردید، دیگه جایی برای جدیت توی زندگی و تمرکز شما وجود نداره. شاید شما با این عدم تمرکز خیلی مواجه شده باشید. آدم ها میدازن گردن چی؟ میدازن گردن مثلا گرونی و اینا. شما میره آقا یه مغازه‌دار میبینه آقا داره با ماشین حسابم حساب میکنه، بازم اشتباه حساب میکنه، 4 تا جنس رو میخواد جمع بزنه. یعنی 4 تا، گاهی من میبینم یه جوون 25 ساله 4 تا جنسی که خوردم توش نیست، مثلا 80000 تومان و 50000 تومان و 40000 تومان و این ستار هم داره با ماشین حساب جمع میزنه. بعدش میگم عزیز من دیگه اینا رو با ماشین حساب جمع نزن دیگه،
از عقلت استفاده،
از ذهنت استفاده کن. این ذهن تعطیل بشه اگر بخوابه دیگه کوک نمیشه. الان شما ببینید آقا سن آلزایمر شما ببینید چه وضعی رسیده، چقدر اومده عقب. مثلا یه مرتبه آدم 60 ساله اگه یه موقعی آلزایمر مال 90 95 سال بود، الان شده 60 سال 65 سال اینجوری واقعا. بعد میگیم آقا چرا؟ خب یکیش این میشه، ببین آقا داخل همون مغازه همون لحظه موسیقی مثلا با صدای بلند روشنه، اصلا مجالی برای فکر کردن نیست، مجالی برای تمرکز نیست، مجالی برای تعاملات اجتماعی نیست، اصلا با مشتری وارد تعامل نمیشه که بخواد سلام علیک و احوال پرسی بکنه، بخواد مثلا حرف بزنه با مشتری، که وقتی میخواد حساب بکنه که درست حساب بکنه. یعنی این عدم تمرکز، ما میگیم آقا اونا رو به عنوان الگو در نظر بگیرید که چقدر مراقبت میکنن نسبت به این مسئله. میگن آقا اگر این زیاد بیاد تو زندگی ما، رو کار ما داره تاثیر میذاره. اونا مشهوده، اونا واضحه، به اصطلاح امروزی اونا تابلوه، اما برای ماها پیدا نیست، برای خیلی از افراد جامعه پیدا نیست. میگه آقا من که مثلا کاسبم، من که فروشندم، من که نمیدونم کارگر کارخونم. خود کارگر کارخونم وقتی که حواسش رفت به موسیقی که مثلا هنسفری که گذاشت، که در خیلی از جاها ممنوعه دیگه، مثلا میگن چرا؟ میگن آقا موجب عدم تمرکز میشه. شما یه لحظه حواست میره به اون موسیقی و دستت میره لای دستگاه و برای یک عمر مثلا بخشی از اعضای بدنت رو، مثلا دستت رو، انگشتان دستت رو از دست دادی. این جنبندی ما تا اینجا که به اصطلاح روایت رو عرض کردیم، که حالا فراوان نسبت به این مسئله روایت هست، یعنی دو دسته از روایات رو عرض کردیم که حالا بخشی از روایتش موند و انشالله جلسه آینده بقیه روایت رو انشالله عرض خواهیم.
انشالله. خسته نباشید دوستات، استفاده کردیم، قربونتون برم، سلامت باشید. خب بیننده عزیز، به انتهای برنامه عصر ایمان رسیدیم. استاد عزیز صحبت‌های بسیار جالبی رو داشتن. خیلی مواقع توی جامعه دیده میشه جوانی که پشت فرمون نشسته، صدای موزیکیشو میبره بالا، اونم با ریتم تند. اگه دقت کرده باشین تو خیابونا معلومه صدای موزیکی بالاست با ریتم تند، رانندگیش هم ریتم تنده، یعنی اصلا هیچ توجهی به رانندگی نداره. اتفاقا خیلی هم دیده شده جوانهای ما تصادف کردن به خاطر بلند بودن موسیقی و گوش دادن موسیقی. یکی به من میگفتش که آقا میخوایم شاد باشیم. میگو میخوام شاد باشم، مگه دل ندارم شاد باشیم؟ آقا من از اون آقا پرسیدم، مگه ما دل نداریم میخوایم شاد باشیم؟ اگه تو زندگی ما، توی ناراحتی ما موزیک باشه، ببخشید استاد، توی جشن و شادی ما موزیک باشه، توی آرامش ما موزیک باشه، موقع خواب ما موزیک باشه، پشت فرمون موزیک باشه، توجه من به خدای خودم کجا دیده میشه پس؟ پس یعنی ما اصلا به خدا توجه نکنیم، به خودمون توجه نکنیم، از ذهنمون استفاده نکنیم، فقط و فقط موزیک. استاد عزیز یک ساعت خورده صحبت کردن نسبت به این قضیه. توجه داشتن به خدا بایستی توی زندگی پررنگ بشه، اون هم در کنار موزیک به هیچ عنوان پررنگ نمیشه. این رو جوانای عزیز باید حواسشون باشه و خود ما هم در واقع حواسمون باشه. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. خدا رو شاکریم که باز عنایت کرد، لطف کرد، حقیر و عزیزان در این برنامه حضور داشتن، عوامل پشت صحنه ما هم همینطور. الحمدلله خدا رو شاکرم. لحظات پایانی برنامه خدا رو قسم میدم به حق مردان آبرومندش، به حق محمد و آل محمد، اللهم عجل لولیک الفرج الهی. تا جلسه آینده شما بیننده عزیز خودم رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. یا علی مدد و خدا نگهدار همیشه.
بشتابه ای منجی آدم، بشتابه ای روح ادادت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
دلا اسیرته،
عباساله
تویی که ملک فقیرته،
عباساله
تویی که دلا اسیرته،
عباساله
تویی که دلا